اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه جواب امام رازی این بود که مشهور مقدمه اولا را من کردن، گفتند که الوجود و معلومان، یعنی مفهوم وجود معلوم است نه حقیقت وجود. و مرحوم صدر متعلهین این جواب معروف را هم در موارد دیگر ذکر کردند. و اون چه که خود صدر متعلهین رضوان الله علیه تعیین کنند درباره مقدمه ثانی است. امام رازی گفته بود که وجود معلوم هست، حقیقت واجب معلوم نیست، پس وجود واجب غیر از حقیقت به ذات اوست و زائد بر ذات است بر اساس شکل ثانی. مرحوم آخون فرمودن به این که اگر منظورتون در مقدمه ثانیه این است که وجود به علم حصولی معلوم نیست، این مقبول هست ولی نتیجه نمیدهد. اگر منظورتون این است که وجود به کنهه واجب به کنهه معلوم نیست، این هم مقبول است ولی نتیجه نمیدهد. اگر منظورتون آن است که واجب اونطوری که هر نفسی خود را مییابد اونطور بیابد که مرتبه دوم علم حضوری بود، اونم حق با شماست ولی نتیجه نمیدهد. ولی اگر منظورتون آن است که هیچ موجودی بالقول المطلق و رعب سالبه کلیه هیچ مرتبه از مراتب شهود واجب نصیبش نمیشود، این ناتمام است. برای اینکه واجب تعالی منزه از هر زمان و مکان است، یک مقدمه. در نتیجه این عدم تناهی همه جا حضور دارد این دو، و حضورش هم همون حضور وجودی است نه حضور مادی و مانند آن. و یک موجود مجرد هم که در حیطه خاص خود قرار دارد در جوار اون حاضر مطلق به سر میبرد، اون حاضر مطلق را به نوبه خود و به اندازه خود درک میکند. این سه این مطلب رو که برهانی کردن بعد به برکت آیات ای رو تأیید میکنن و دعا و روایت هایی هم که در این زمینه است او رو ذکر میکنن و مسئله تأیید میکنن. سخنان بزرگانی که در این زمینه رسیده است اونا رو هم به عنوان تأیید ذکر میکنن، اونگاه به تحلیل اصل مسئله میپردازن. میفرمان به این که واجب تعالی از اون جهت که نامحدود است همه جا حضور دارد، هو معکم اینما کنتم. ولی ممکن است موجودات امکانی بعضی ها اصلا او را توجه نداشته باشند که میشناسند، یا بعضی ها به طور ضعیف بشناسند، یا بعضی ها به طور متوسط و ماننده ها. او به همه نزدیک است ولی همگان به او نزدیک نیستند. سرش آن است که اضافه مادی با اضافه های معنوی فرق دارد. اضافه ها و نسبت های مادی متوافقت الاطراف است. یعنی اگر چنونچه یک جسمی در فاصله معین یک دیوار قرار گرفت و این جسم به اون دیوار نزدیک بود، اون دیوارم به این جسم نزدیک است، هر دو غریبن. و اگر جسمی از یک درختی دور بود، اون درختم از این جسم دور است، هر دو بعیدن. در فاصله های زمانی هم به شرح ایزن، اگر یک پدیده به یک زمان نزدیک بود، هر دو، یعنی هم این متضمن همون زمان، هر دو به هم نزدیکن. یا اگر یک پدیده از یک زمانی دور بود، هر دو، یعنی هم اون زمان هم این پدیده از یکدیگر دورن. اینا اضافه های متوافقت الاطراف. ولی اگر همین معنا را ما درباره موجود ماد مجرد و ذات اقدس اله و مانند اون اعاده که بررسی کردیم، میبینیم گاهی متوافقت الاطراف میشود و گاهی متخاطفت الاطراف. یعنی ممکن است در حالی که یک موجود مجرد مخصوصا ذات اقدس اله به یک انسانی نزدیک است، هو معکم اینما کنتم، اون انسان هم به خدا نزدیک باشد، وجیها و من المقربین باشد. یا ممکن است اون انسان یک انسان دوری باشد، از خدا دور باشد. اگر تفاوتی هست از این طرف است نه از اون طرف. در این گونه از موارد اضافه متخالفت الاطراف شد، یعنی یکی غریب است و دیگری بعید. خداوند نسبت به مؤمن و کافر علی السوا قریب و نزدیک است، اما مؤمن به خدا نزدیک است و کافر از خدا دور. در جریان موسی و هارون علیهم السلام به فرعون ملعون ذات اقدس اله فرمود که شما با فرعون سخن بگویید اینی معکم اسمع و ارم، من با شمایم. با موسی و هارون هست، موسی و هارون هم با خدا. این اضافه متوافقت الاطراف است، خدا به اونها نزدیک است، اونها هم به خدا نزدیکن. کان وجیهن و من المقربین که درباره مسیح علیه السلام آمده است، درباره کلیم سلام الله علیه هم صادق است. خدا به کلیم نزدیک است، کلیم سلام الله علیه هم به خدا نزدیک. اما خدا به فرعون نزدیک است و فرعون از خدا دور، که ینادون من مکان بعید. این گروه و امثال این گروه مشمول اون تبعیدن که ینادون من مکان بعید. این از خدا دور است، چون کاری که قربان کل تقیس مثل نماز به مانندان انجام نداد. یک مؤمن در اثر انجام فرائض عبادی و دستورات دینی قربتن الله را پشت سر هم تحصیل کرد تا وجیهن و من المقربین شد. یک کافر کارهایی که جز مناهیست مرتکب شد، لحظه به لحظه از خدا دور شد تا مشمول ینادون من مکان بعید گشت. در اضافه های معنوی ممکن است متخالفت الاطراف باشد. این یک مطلب. بر همین اساس ذات اقدس اله به همه نزدیک است، ولی همگان در شناختشون نسبت به خدا تفاوت دارند. بعضی درک میکنند، بعضی اصلا غافلن، اونم که درک میکنند درجاتی دارند. مطلب دیگر آن است که از باب تشبیه معقول به محسوس، ممکن است بصیری به اعما نزدیک باشد، ولی اعما از بصیر دور هست و همین است که از دور خدایا میکند. اگر دو نفر کنار هم نشستند، یکی بصیر است و دیگری اعما، بصیر قرب را احساس می کند، ولی اعما چون خبر ندارد نمی داند که بصیر به او نزدیک است، او احساس دوری می کند. بر اساس همین مسئله است که می فرمایند معنویت و شدت نورانیت ذات اقدس اله و همچنین شؤون عالی حق حجاب نوری است. و این حجابی که در کلمات بزرگان آمده است، شدت نوریتی که در کلمات بزرگان به عنوان حجاب یاد شده است، نه معناش آن است که اون موجود مجرد محجوب است و نه معناش آن است که بین اون موجود مجرد و این موجود ضعیف یک حاجبی در کار است، بلکه بازگشتش به این است که اون موجود مجرد قوی است و این موجود مادی ضعیف است و توان نفوذ را ندارد. این مطلب بعدی هم مثل مطلب قبلی بین مجردها و مادیها فرق است. در موجودات مادی وقتی گفتن حجاب، حتما سه امر لازم است، یعنی حاجب، محجوب، محجوب عن. اگر گفتیم بین زید و ماورای جدار حجاب است، یعنی زید محجوب است، دیوار حاجب است، ماورای دیوار محجوب عن، زید از پشت دیوار خبر ندارد. سه چیز است: حجاب، حاجب، محجوب، محجوب عن. ولی در امور مجرده این چنین نیست که در حجاب سه امر لازم باشد، یکی محجوب، یکی حاجب، سومی محجوب عن، بلکه دو شیء عن و معذارک بینشون حجاب در کار است. از این به عنوان یک حجاب نوری یاد میکنن. حجاب نوری اون نیست که بین محجوب و محجوب عن یک حاجبی باشد. حجاب آن است که ضعف محجوب نمیگذارد که اون شیء شدید قوی را انسان درک بکند. گاهی انسان یک مطلبی را نمی شنود، این مطلب از او مستور است، این مطلب را از او پنهان کردن، به او نگفتن، لذا نمی فهمد. این کتمان حجاب است. یک وقت است که همین مطلب را از او کتمان نکردن، به صورت مشروع و باز به گوش او و به چشم او رسوندن و به جلوی ذهن او هم بردن، ولی معذارک نمی فهمد. این نفهمیدن نه برای آن است که اون مطلب را به او نگفتند، بلکه مطلب را بدون پرده و پیرایه به او ارائه دادند. چون این مطلب قوی است، دید این شخص نمیتواند این مطلب را بشکافد و براه پیدا کند. از باب تشبیه معقول به محسوس، یک وقت است که انسان در یک اتاق تاریکی مستور هست، اون دیوار ساتر است و نمیگذارد این شخص آفتاب را ببیند. یک وقت آفتاب را در ضحا و نیمروز به اون نشون دادند، او را از اتاق بیرون آوردند، گفتن بنگر، میبینیم نمیتواند نگاه کند. این نه برای آن است که بین این شخص و بین شمس حاجبی است، بلکه شدت نورانیت شمس نمیگذارد او ببیند و این شدت نورانیت باید شهود را شکوفاتر کند. ولی این که میبینیم باز معزاله او درک نمی کند، برای آن است که خود این بیننده ضعیف است. پس در این مسلب دوم دو سخن طرح می شود، یکی این که حجاب در مادیات به سر رکن محتاج است، در معنویات با دو رکن تأمین می شود. دوم این که حجاب بازگشتش به محجوب است، نه محجوب آن. یعنی شدت نورانیت محجوب آن در حقیقت حجاب نیست، ضعف این محجوب است که حجاب است. خب این هم یک مطلب که بازگشتش به امر عدمی است نه به امر وجودی. حجاب بازگشتش به امر عدمی است نه امر وجودی. مطلب سوم این است که مرحوم صدر متعلهین در تبیین کبرای قیاس فرمودن که اگر منظورتون از این که حق تعالی معلوم نیست، یعنی به علم حصولی معلوم نیست، این سخن حق است. اگر منظور آن است که به علم حضوری به نحو اکتناه معلوم نیست، اینم حق است. در این زمینه یک نقدی متوجه است و این است که شما اگر چنونچه پذیرفتید ذات اقدس اله نامتناهی است، به همه از همه چیز نزدیکتر است، اونها که اهل معنا و شهودن چرا نتوانن کنه ذات را بیابند؟ اگر ذات مرکب نیست کما هو الحق، اگر اجزا و ابعاضی برای ذات نیست کما هو الحق، اگر هیچ گونه حیث و حیثی در ذات راه ندارد کما هو الحق، اگر ذات بسیط الحقیقه است کما هو الحق، حالش از دو وضع بیرون نیست، سه وضع ندارد، یا بالکون معلوم است یا بالکون معلوم است، این اول، یا بالکل مجهول است، این امر دوم. دیگر امر سومی در کار نیست که من حیثی معلوم باشد من حیثی معلوم نباشد، از بعضی جهات معلوم باشد از بعضی جهات دیگر معلوم نباشد. اون تبعیض مال آثار است، آثار او که او نیست، آثار او را نشون میدهد. مگر نان است که شما با شهود آثار میخواهی پی به مؤثر ببری یا میخواهی در آثار بمانید؟ اگر خواستید در آثار بمانید که دیگر راه بینش توحیدی بسته است، این آثار را همگان میابند و میبینند. اگر خواستید این آثار را سرپل قرار بدید، از اثر به مؤثر برسید، مؤثر تبعیض بردار نیست، یا بالکون معلوم است یا بالکل مجهول است، تبعیض برای چی؟ در جواب این امر که به صورت مطلب ثالث بیان شد، این است که ذات اقدس اله بسیط الحقیقه است، به هیچ وجه تبعیض بردار نیست. اما این که می رود بعض را به همراه می برد، یعنی این شاهد بعض است نه مشهود، و علم به اندازه عالم تحدید می شود نه به وسعت معلوم. خود این شاهد از باب زیق فمر رکیه بسته است، این می رود به سراغ کل، اما بعض نصیبش می شود، نه اینکه او بعض دارد، او بعض می بیند، نه او مشهود بعض داشته باشد. هر علمی به اندازه عالم حدودش مشخص است نه به وسعت معلوم. و اسباب تشبیه معلوم معقول و مجهول و محسوس این است که اگر کسی خواست معقولی را به محسوس تشبیه کند، مثل این است این فضای نامتناهی را به انسان ارائه میدن، در اتاق را باز میکنن، او را در برابر فضای نامحدود قرار میدهن، میگوین ببین. این اونچنان نیست که فضا متناهی باشد، اما بیننده چون محدود است، دیدن به زیغ بیننده است نه به وسعت دیده شده. این تشبیه معقول به محسوس. البته این تشبیهات در اوائل امر کمک می کند، ولی انسان اگر بخواهد این تشبیه را به صورت تمثیل بپندارد، همین این خودش رهزن است و مشکلات فراوان ایجاد می کند. بنابراین اگر تبعیضی هست، در ناحیه عالم است نه در ناحیه معلوم. یک غواص گرچه بین او و اقیانوس نامحدود فاصله ای نیست، ولی او به مقدار قوس شنا می کند و دریا را می نوردد، نه کل دریا را. گرچه دریا کل و جز دارد، ولی علی ای حال همه دریا در اختیار اوست، ولی او توان قوس همه دریا را ندارد. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که خب اگر یه وقتی انسان اینجا دیگه، حالا کم کم از برهان به اون بحث‌های عرفان منتهی می‌شود. مطلب چهارم این است که شما میگویید یا اونها که اهل راهن میگوین انسان به مقام فنا میرسه. اگر به مقام فنا رسید چه میگید؟ این محدوده دیگر بسته می‌شود. و شما اون حرف را به نحو سالبه کلی گفتید، گفتید که ذات اقدس اله برای احدی معلوم برکنه نیست، نه برای فرشته ها، نه برای انبیا، نه برای اولیاء علیهم السلام، فضلا از دیگران. اگر انسان سالک به مقام فنا رسید، این تنگنا می شکند. اگر این تنگنا شکست، چرا نتواند برکنه ببیند؟ در جواب این سخن که مجموعه این سوال و جواب مطلب چهارم رو تشکیل میداد، این است که مقام فنا به معنای نابودی نیست. اولا چون نابودی نقص است و فنا جزء عالی ترین مراحل کمال سائران و سالکان است. ثانیاً این کسی که به مقام فنا رسید، یعنی خود را نمی بیند، نه خود نیست. رسد آدمی که به جایی که به جز خدا نبیند، نه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نباشد. این می رسد به جایی که فقط الله را می بیند، هیچ چیزی را نمی بیند، خود را هم نمی نگرد و شهود خود را هم نمی بیند، فقط خدا را می بیند. اما بیننده همین عارف فانی است. اومد این عارف فانی با عینک هستی خود خدا را می نگرد و این عینک محدود است. این سالک فانی با روزنه هستی خود خدا را می نگرد و این روزنه محدود است. پس اونها هم که به مقام فنا رسیده اند و به هیچ چیزی توجه ندارند، به طوری که اگر تیر از پاشون درآید احساس نمی کنند، خود را نمی بینند، عرفانشون را نمی بینند. من آثر العرفان للعرفان فقط غالب ثانی، از سن هر سنویتی نجات پیدا کردن، بالاخره به اندازه خود خدا را می نگرند. چون به اندازه خود خدا را می نگرند و دیدن به اندازه بیننده است نه به اندازه دیده شده، گرچه دیده شده نامحدود است ولی بیننده محدود است، قهرن دیدن و شهود هم محدود خواهد بود. حتی سالکان به مقام فنا رسیده هم باز شهودشون بالکون نیست. مطلب پنجم آن است که آنچه را که بزرگان در مناجاتشون مسئلت می کنن که خودی ما را بردار، این نه به اون معناست که ما را نابود کن، به اون معناست که ما به جایی برسیم که خود را نبینیم، این خود ممدوح را نبینیم، نه خود مذموم را. خود مذموم که خود حیوانی است. در قرآن کریم نسبت به تبهکاران دو سخن گوناگون دارد. می‌فرماید سخن تبهکاران چون خدا را فراموش کردن، خدا هم انسا کرد، اونها را از یاد خودشون برد. نسو الله فانسا هم انفوسا. همین تبهکاران را در مسائل جبهه و جنگ و اعزام نیرو به غزوات رسول خدا صلی الله علیه و سلم که نوبت فرا می رسید، در سوره نساء می فرماید اینا فقط به فکر خودشونه. اهمت هم انفس هم یدنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. این خود اصلی را که انسانیت است فراموش کرده که خود ممدوح است. این خود مذموم را که حیوانیت است فقط به یاد دارد. همین گروهی که خود را فراموش کردن، خدا می فرماد اینا فقط به فکر خودشونن. این توجه به خود که خود مذموم است که از بحث حکیم و عارف بیرون است، این هیچ سخن از اون خود ممدوح است، یعنی انسان عالم عادل متقی وارسته زاهد عارف. این می شود حجاب، منتها می شود حجاب نوری. این حجاب نوری وقتی انسان یه مطلبی را عرضه کرد، این طرف نمیتواند بکشد، خود این مطلب که قویست چشم جانش رو میزند، این میشه حجاب نوری. در باره خود اگر هم انسان به جای عالی و والا برسد، همین حجاب نوری نسبت به نور السماوات میشود حجاب ظلمانی. لذا در امر پنجم این است که سالکان از خدا مسئلت میکنند که این خود ممدوح را ما نبینیم. اون خود مذموم را در اوائل از خدا خواستن که ما را از خودمون برهان، این خصوصیات را از ما بگیر که ما برای رضای غیر تو کار نکنیم. اونها را در اوائل آن پشت سر گذاشتن. حالا به جای میرسن که میگوین بینی و بینک انیی یونازی اونی فرفع به لطفه که انیی من البینی. این مطلب پنجم. مطلب ششم اینه که این سخنان در قوطی هیچ عطاری نیست. خلاصه اینها را فقط اهل بیت صلوات الله و سلام علیه مجمعین یاد مردم دادن. اینا حرفا نیست که تو مکتبهای بشر عادی باشد. لذا متکلمین اهل سنت که از اهل بیت متاسفانه فاصله دارن، این معارف را در کلماتشون نمییابید. تو بزرگان اهل شیعه این مسائل کم و بیش هست. روایتی که در این مسئله هست مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، البته در جوامع ربایی ما این فرفا فراوان هست، منتها اونجرا که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از حضرت ابی ابراهیم امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه نقل کرده است تبرکاً بخوانیم که به عنوان مطلب ششم سند همین حرفا باشه. مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدش در باب نفی المکان و الزمان و الحرکه انه تعالی در همین چاپ توحید صفحه 179 از حضرت ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه ما ایرون نقل کرد که ان الله تبارک تعالی کان لم یزل بلا زمان بلا مکان. لم یزل ذات اقدس اله منزه از زمان و مکان بود و هو الان کما کان لا یخلو منه مکان ولا یشغل به مکان. نه هیچ مکانی از خدا خالی است و هیچ مکانی هم با خدا پر نمی شود که او شاغل یک حیز باشد، مادی باشد. ولا یحل فی مکان. اونگاه فرمود ما یکونو من نجوا سلاستن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کونو. این آیه هفت سوره مجادله. این همان است که بین رابع سلاسه میشه توحید ناب و سالس سلاسه میشه کفر. خب این قرآن را همه میخواندن دیگه. چطور رابع سلاسه میشه توحید ناب؟ خدا رابع سلاسه هست، اما اگه ثالث ثلاثه باشه میشه کفر محض. اینه که کسی که قرآن ناطق است اینا درک میکنند. البته بحث درباره این گونه از روایات توجه دارید که یه بحث آسانی نیست. اون روایت هایی که نه از نظر سند مثل اینها قوی است، نه از نظر متن مثل اینها پربار است، وقتی به دست بزرگان علمای شیعه میافتد نظیر روایت استصحاب، حداقل یه طلبه فاضل باید 5 سال زحمت بکشد که تا این روایت رو بفهمد. یعنی مجموع سعت و خارج وقتی که بحث های استصحاب رو تعیین میکنن، کمتر طلبه است که کمتر از 5 سال بتواند این مضمون ها رو بفهمه. همین لا تنقض الیقین بشک، اون 5-6 روایتی که مرحوم شیخ نقل کردن برای اینکه با تضافر سند درست بشه، وگرنه 5-6 روایت که نیست، یک روایت است. وقتی به دست مرحوم شیخ انصاری ها میفته، قضای علمی 5 ساله حوزه ها رو تأمین میکنه. اما این روایت از ابی ابراهیم و امثال این نه تنها متنن و مراتب فاصله دارد، سندن هم از اونا قوی تر است. اونا اگر شونشه در حوزه ها بحث بشه، این چیه نیست که با 5 سال و 6 سال مثلا یه طلبه بتواند یه روایتی رو بفهم. خلاص علایه حال رابع سلاسه میشه کفر، به سالس سلاسه میشه کفر، و رابع سلاسه میشه توحید. فرمود ما یکون من نجبا سلاستن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. همه مراحل را ذکر فرمود. ادنای از سلاسه میشه اسنان، 2 نفر باشن سومی خداست. خدا سومی 2 نفر است، نه سومی 3 نفر. خدا با 4 نفر هست اما مجموع 5 نفر نمیشه. خدا 5/4 نفر است، نه 5/5 نفر. خب خدا با 6 نفر هست اما 7/6 نفر است، نه 7/7 نفر. پس میشه 7 و 6ش عددی دیگه نیست، اگر رقم بردار بود خب میشد 7/7 نفر. ادنا مزالک، اکثر مزالک، همه زیر پوشش این آیه سوره مجادله است. اونگاه فرمود لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه. بین ذات اقدس اله و بین خلق حجاب غیر خود خلق نیست، یعنی نظیر حجاب های مادی نیست که یک محجوب باشد، یک محجوب عنه باشد، یک حاجب. مثلا خدا محجوب باشد، زید محجوب عنه باشد، یه شیء ثالثی بین خدا و بین خلق باشد، این چیزی نیست. تو خود حجاب خودی. لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقی حجابون غیر خلقه. اونگاه فرمود فقط استتر احتجب به غیر حجاب المحجوب و استتر به غیر ستر مستور لا اله الا هو الکبیر المتعال. مشابه این البته با تعبیر دیگر در صفحه 184 همون توحید مرحوم صدوق هم هست، در صفحه 184 هم آمده. این هم مطلبش. شما حالا عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، زیل صفحه 114 کلمات بزرگان رو نقل میکنم. قال یعقوب بن اسحاق الکندی، این رو در سوان الحکمه سجستانی صفحه 283 میابید، این جمله یعقوب. قال یعقوب بن اسحاق الکندی که از حکمای بزرگ عرب است، سوان الحکمه سجستانی صفحه 283، اذا کانت العلت الاولى سبحانه وتعالی متصلتن بنا، و این اتصالش هم از ناحیه فیض است نه از ناحیه جهات دیگر، لفیزهی علینا، این یک مطلب، و کنا غیر متصلین بهی الا من جهته، ما هیچ راهی برای ارتباط به او نداریم مگر از ناحیه او، روی این مبنا فقط یمکنو فینا ملاحظته علا قدر ما یمکنو للمفاز علی ان یلاحظ المفیز. ما می توانیم ذات اقدس اله را مشاهده بکنیم به اون مقداری که هر معلولی می تواند علت خود را مشاهده کند، هر مقداری که مستفیض می تواند فیاض را بنگرد. فیجب ان لا ینسب قدر احاطته تعالی بنا الى قدر ملاحظتنا له، نباید گفت او همون طوری که به ما نزدیک است و به طور نامتناهی اشراف دارد، ما هم به طور کنه میتوانیم او را درک کنیم، این چنین نیست. فیجب ان لا ينسب قدر احاطته تعالی بنا الى قدر ملاحظتنا له. چرا؟ لانها یعنی اون احاطه اقذر و اوفر و اشد استغراقن و از این طرف نیل ما به اندازه هستی خود ماست. این سخن اون بزرگوار. و قال المحقق و شهر زوری، این محمود ابن محمد ابن محمود محمد ابن محمود شهر زوری از حکمای قرن ششم و هفتم است. ایشون کتابی دارد به نام الشجره الالهیه و مرحوم میرز رفیع آینایی رضوان الله علیه هم رساله‌ای دارد به نام ثمرت الشجره الالهیه. خب این بزرگوار فرمود الواجب لذاتهی اجمل الاشیا و اکملها، که کل جمالش جمیل است. چرا؟ برای اینکه گوشه ای از عکس او به صورت موجودات جمیل چون یوسف ظهور کرده است. لأن کل جمال و کمال رشح و ذل و فیض من جماله و کماله، چون هر جمالی از اوست و او مبدع هر جمال است، در نتیجه فله الجلال الارفع و نور الاقهر. اونگاه زمینه را برای طرح مطالب یاد شده فراهم میکنن. میفرمان پس فهو تعالی محتجبون به کمال نوریتهی و شدت ظهورهی، این احتجابش پوشیدگیش در اثر شدت نور است و شدت ظهور. والحکماء المتألهون العارفون، اونها که اهل معرفتن دو تا کار دارن. اول اینکه بهی یشهدونه تعالی، به وسیله او رو میبینن بکه عرفتو، که این یک. دوم لا بالکون، این دو مطلب در یکی از خطبه های نورانی از تعمیر سلام الله علیه کنار هم جمع شده است که فرمود لم یسل العقوله به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته، یعنی نه جا برای محدود کردن شناخت حق است که بالکون کسی خدا را درک کنه، و نه مقداری که واجب است و لازم است مستور و محجوب است. اون مقداری که تحصیلش بر بشر واجب است محجوب نیست، اون مقداری که محجوب است تحصیلش واجب نیست. لم یطلع العقول، این کسی که دیگر عقل محض است این سخن را دارد. لم یطلع العقول به تحدید صفت یک، و لم یحجبها عن واجب معرفت این دو. لذا این دو مطلب در سخنان این بزرگانم آمده که بهی یشهدونه یک، لا بالکون این دو. لأن شدت ظهورهی و قوت لمعانهی از اون طرف، و ضعف زباطن المجردت نوریه از این طرف، قوت او و ضعف ما، یمنعونا کل واحد این دو، یمنعونا ان مشاهدتهی بالکون، شدت نورانیت نور السماوات و الارض از اون طرف، و ضعف ما از این طرف نمی گذارد که ما خدا را درک بکنیم. بعض ای رو کم کم بر می گردنن به اینکه فقط از این طرف نقص هست. از باب تشبیه معقول به محسوس این مثال رو ذکر می کنن کما منع شدت و ظهور شمس و قوت و نورها ابصارنک تناهها، منع ابصارنا اکتراهها، که بدل است برای ابصارنا، نگذاشت که چشم ما شمس را درست ببیند. لأن شدت نوریتها حجابها، شدت نورانیت شمس حجاب شمس است. و نحنو که بشریم، نعرف الحق الاول سبحانه و تعالی و نشاهده، اما لکن لا نحیط به علما کما ورد فی الوحی الالهی. در سوره مبارکه طه آیه 110 و 111 این است که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، فلا يهيتون به علما. این آیه سجده و عنت الوجوه للحی الغیوم و خواب من حمل الظلم آیه 111. خب و علم ان معنا کون شدت نوریت العقلیه و الحسیه، نور عقلی برای حجاب است برای عقل، یه مطلب عمیق برای عقل حجاب است. یعنی با اینکه گوینده یا نویسنده دو تا مقدمه رو ذکر کردن که خواننده یا شنونده از این دو مقدمه بگذرد به نتیجه برسد، اما هر چی میخواد از این دو مقدمه عبور کند مقدورش نیست. این میشه حجاب نوری. یعنی فکر او مجرد است، اندیشه مجرد است، اما این اندیشه نمیگذارد که این شخص عبور کند از این دو مقدمه به اون نتیجه برسد. این میشه حجاب نوری. در علم حصولی این طور است، در علم حضوری البته به نحو دیگر. و علم ان معنا کون شدت نوریت العقلیه و الحسیه حجابا للعقل و الحس، حجابا للعقل و الحس عن الادراک، بازگشت این حجاب به تحلیل به قصور برمیگردد. یرجو الی قصور شیء منهما، یعنی من العقل و الحس، و فطور کل واحد عقل و حس ان نیل مطلوبه و الاجتناه به اون مطلوب. چرا؟ برای اینکه یه قیاسی رو شکل ثانی تشکیل میدن. فإن الحجاب عدمی، یک مقدمه، و در اون طرف هیچ عدم و نقصی نیست این دو، پس در اون طرف حجابی نیست این نتیجه. فإن الحجاب عدمی یک مقدمه، و حقیقت الواجب تعالی صرف الوجود و محض النوریه بلا مسحوبت شیء من الاعدام و الظلمات و النقائص و الافات، این مقدمه دوم. پس اگر حجابی هست در این طرف عاقل است، نه در اون طرف مشهوب. فإن قیل، خب اگر شما گفتید غرب هست و مجردم هست و بسیط الحقیقه هست، امر خالی از دو نیست و چه سبم ندارد، یا بالکنه درک می شود یا بالکل محجوب است، دیگر بعض معنا ندارد. فإن قیل اذا جوست کون ذاتی تعالی معلوما بالحضور الاشراقی للنفوس المتعلهه، اینها می توانند درک کنند. ولا شک ان المشهوده به شهود الوجودی لیس الا نفس حقیقت البسیطه، چون در علم حضوری اثر رو که آدم نمیبیند که از اثر پی به مؤثر ببرد که بشاید استدلال و علم حصولی و برهان، بلکه خود او را مینگرد و او هم که بسیطه است. الا نفس حقیقت البسیطه لا وجها من وجوهی فکیف لا یکونو معلوما بالکون، در حالی که والمشهودو لیس الا نفس حقیقت صرف لا غیر. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یعنی اگر گفتن مشهود نفس حقیقت صرف است، مشهود نفس حقیقت محض است، یعنی تبعیض پذیر نیست. قلنا لا یمکن للمعلولات مشاهدت و ذاتی تعالی الا من وراء حجاب او حجب، حالا یا یک حجاب است یا چندین حجاب. این حجوب نوری که در دعای مناجات شعبانی آمده است برای غیر سادل اول است. اینها حجوب نور را یکی پس از دیگری درک میکنه. این که میگوید ما من ناله مقام معلوم یا لو دنوت انمرتن له ترق، این حجاب حجاب نوری است تا برسد با اول ما خلق الله نور و نبینا و امثال ذلک صلی الله علیه وسلم. اومد اون نور هم که بین او و بین حق تعالی هیچ حجابی نیست، تنها حجاب محدود بودن خود اوست. این یک حجاب دارد و اون خودش هست، و اگرم به جایی برسد که خود را نبیند، خود را اگر میدید دو حجاب بود، یکی خود یکی دید خود. اما حالا که خود را نمیبیند، همه این شیء محدود است که دارد خدا را میبیند، و چون دیدن به اندازه بیننده است نه به اندازه دیده شده، قهرن دیدن محدود است. الا من وراء حجاب او حجاب حتی المعلول الاول فهو ایزن لا یشاهد ذات حق تعالی را الا به واسطه عین وجودهی و مشاهدت نفس ذاته. پس نتیجه بحث این خواهد شد که شهود به اندازه شاهد است نه به اندازه مشهود. فیکونو شهود الحق الاول که اضافه به مفعول است نه اضافه به فاعل، فیکونو شهود الحق الاول من جهت شهود ذاتهی و به حسب وعائه الوجودی لا به حسب ما هو المشهود. شهود حق به اندازه شاهد است نه به اندازه مشهود. فیکون و شهود الحق الاول، یعنی مشاهده کردن ذات اقدس الله، من جهت شهود ذات این شاهد است و به حسب وعای وجودی شاهد است لا به حسب ما هو المشهود. مطلب پنجم این است که خب اگر به جایی رسید که فانی شد چی؟ می فرمان به جایی می رسد که غیر از خدا را نمی بیند، نه فانی می شود نابود می شود. علا ای حال خود هست. و هازا لا ینافی الفناء الذی دعوه. چرا؟ فانه انما یحصل تفنا به ترک الالتفات الی الذات. خود را نمی بیند، کار خود را هم نمی بیند، لذا برای او تفاوت نمی کند و مسرور هم نمی شود از عبادت خود. اوائل لذت می برد از عبادت، اما الان از حضور حق لذت می برد و از این حضور و از این لذت هم دیگر غیبت می کند. به ترک الالتفات الی الذات. و اونجا که رسید شب و روز می نالد. و ناله های دعای کمیل و اینها مشخص می شود که چرا می نالند. چون آدم وقتی چیزی رو نمی فهمد راحت است، یعنی درکی ندارد تا احساس محرومیت بکند. اما وقتی رفت یه چیزی رو دید، بعد دید همون یک بار بود، دوباره نرفت، سه بار راهش ندادن، وقت می نالد. فإنما يحصل به ترک الالتفات الى الذات و الاقبال به کلیت ذات الى الحق. خب پس معنای فنا این است. فلا یزالو العالمو، فلا یزالو العالمو یعنی عالم بالله، فی حجاب تعینهی به انیتهی ان ادراک الحق. همواره این عالم شاهد محجوب است. لا یرتفع ذلک الحجاب عنه، این حجاب از او بالکل رفع نمی شود، به حیث لم یسر مانعا عن الشهود و لم یبق له حکم، تا بتواند بالکل درک کند. البته و این امکن ان یرتفع تعینه عن نظر شهودهی، ممکن است رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اما آدمی هست و چون آدمی هست شهودش و بینشش به اندازه شاهد است نه به اندازه مشهود که مطلب ششون بود. لکن یکون و حکم و باقیا، این حکم است که تهدید میکند، کما قال الحلاج بینی و بینک انیی، این خودبینی من مزاحمن است نه انیون، بینی و بینک انیی ینازه اونی فرفع به لطفه که انیی من البینی، نه مرا نابود کن، خودبینی مرا نابود کن که فقط تو را ببینم. مطلب هفتمم اون روایات بود. والحمدلله رب العالمین.